خب در ساعات پیش از ظهر عرض کردیم خدمتتون که برای اینکه به یک جمع‌بندی و قضاوت صحیح در مورد یک مکتب درمانی برسیم سه تا لازمه داره. یکی اینکه از نظر تاریخی پیدایش و شکل‌گیریش رو اطلاع پیدا کنیم که مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم. یکی این که بفهمیم آیا این واقعا یک علم هست یا اینکه ابزاری هست در دست استعمار، این رو هم توضیحاتی در حدی که وقت بود ارائه دادیم خدمتتون. بحث سوم در این مسئله میشه ترسیم وضعیت موجود. الان وضعیت کشور ما از نظر سلامت و بهداشت و پزشکی چه وضعیتی هستش؟ ببینیم آیا محصول حالا این طب یک محصول خوب و اعتماد بخشی بوده تا به امروز یا خیر. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم من یادم افتاد که روی یک موضوعی رو از شما هم کمک بخوام ببینیم که میتونیم سندش رو پیدا بکنیم یا خیر این مطلبی رو که شنیدیم، و اون این هستش که از راه ها از افراد مختلف شنیدم که آیت الله شیخ حسن علی نخودکی جز روش هاشون، جز اصولشون تو در انتخاب شاگرد اصلاح مزاج بود. یعنی قبل از اینکه هر شاگردی رو بپذیرن اصلاح مزاج رو توصیه میکردن برایش انجام میدادن. ولی من خودم نمیدونم کجا میشه این سندش رو پیدا کرد، بوده اصلا این قضیه نبوده یا نه، ولی خب چون چند بار اینو از جاهای مختلف شنیدیم، شما هم اگر تونستید اینو پیدا بکنید منبعش رو، یک جایزه‌ای دارید نزد بنده. یک مطلب دیگه شنیده بودیم، اون بیان آیت الله حاج ملادی سبزواری بود مبنی بر این که اگر در شهری حجام یا حجامتگر نباشد بر همه مردم آن شهر واجب است حجامت رو یاد بگیرن. یعنی حجامت جز واجبات کفایی تو طب. این رو پیدا کردیم سندش و چیزش رو، ولی اون مطلب اول رو من خودم تا الان پیدا نکردم. حالا اینم گفتم که اگر شما هم تونستید کمک کنید. وضعیت موجود ما در پزشکی، یکی بحث بیماری های قلبی و عروقی هست. تمام مطالبی که الان ارائه میشه خدمتون از آمار و ارقامی هستش که تو این 7-8 ساله مسئولین بهداشتی درمانی کشور خودشون ارائه دادن و حرف ما نیست. میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آیت در حدیث دیگران، ما از حرف خودشون به عنوان سند استفاده کردیم. 46% مرگ و میرها رو الان قلبی تشکیل میده. اولین عامل مرگ و میر در کشور ما مسائل قلب و عروقی هست و 20% ایرانی ها رو اعلام کردن مبتلای به فشار خون هستن. آماری که همین امسال ارائه شد گفتن که کاهش سن بیماری های قلبی در کشور به 30 سال، یعنی الان سن بیماری قلبی و سکته ها رسیده به 30 سالگی، که این هم بسیار تکان دهنده هستش. از نظر بیماری های سرطانی از هر 5 ایرانی 1 نفر به علت سرطان فوت میکنه، یعنی 20%. و در سال 83 اعلام شده بود که این آمار طی 10 سال آینده خیلی بیشتر از این خواهد شد. و یکی از عواملش هم که خود مسئولین اعتراف کردن استفاده بیش از حد مجاز از نیتریت هست به عنوان نگهدارنده در موادهای غذایی از جمله کنسروها و سوسیس ها و این مسائل. در زمینه بیماری های مفاصل 50% کل کشور رو گفتن به نوعی درگیر بیماری های مفصلی و استخوانی و کمبود ویتامین هستن. باز میشه از اینجا نوع تغذیه و نوع زندگی رو فهمید که وضعیت چجوری هستش. و 2 میلیون نفر در کشور در معرض شکستگی های استخوان ناشی از پوکی. باز این آمار جدید هستش که اعلام شد که 50% خانم ها بالای 55 سالگی به وضعیتی میرسن که باید مفصل زانوشون تعویض بشه. و خیلی جالبه که اون پزشک متخصص این کار رو به دندان پزشکی تشبیه کرده، مثل گفته مثل یه دندانی که خرابه و چاره‌ای نداریم که بکشیمش، این مفاصل زانو هم خراب میشه. 55 سالگی یه چیز طبیعی هست، آرتروز خرابش میکنه، باید تعویض مفصل کنیم. خب هیچ انسان عاقلی این رو میپذیره؟ یعنی انقدر وضعیت خراب شده در عرض چند سال که تو 50 سال بعد مفصل از یک زانو عوض بشه با یه جراحی پرهزینه؟ اصلا همه امکان مالی این قضیه رو دارن؟ و آیا مفصلی که عوض بشه دیگه طرف میتونه باش راه بره، حرکت بکنه؟ ویتامین هایی که اینقدر تبلیغ میشه که مفید هستن برای بدن، طی بعضی گزارش ها میخونیم که اینها شمشیر دولبن، یعنی اون ویتامین آی که مصرف میشه بعضا خودش 7 برابر احتمال شکستگی خود به خود استخوان رو بالا میبره. سالی 2700 نفر در ایران قربانی سرطان مری میشن، 700,000 نفر سرع دارن، 40,000 نفر مبتلای به ام اس در کل کشور داریم که اعلام شده. فکر میکردیم ما شویش ام اس در کشور پایینه، اما بعدا متوجه شدیم که نه، در ایران ام اس هم مقدار شویش بالا هستش و تو سالهای اخیر روز به روز داره بیشتر میشه. بیماری ام اس یه بیماری سیستم مغز و اعصاب هستش که علتش رو طب جدید نشناخته، ولی از علائمش این هستش که بینایی مختل میشه، از بین میره، حالت فلجی توی دست و پا و اینها اتفاق میفته و دوره‌ای هست، در سال چند تا حمله انجام میده، یه مدت این علائم رو دارن و بهتر میشن، دوباره عود میکنه. این جزء اون بیماری‌های خیلی صعب العلاج هست و اتفاقا هزینه درمانش هم خیلی بالاست، یعنی بودجه‌ای که وزارت بهداشت اعتباری که مصرف میکنه برای واردات دارو، یکی از منابع اصلیش صرف بیماران ام اس ای میشه. تا جلوتر میرسه. خب آمار نارسایی کلیه در کشور اعلام شده که سالی 4000 نفر در ایران کلیه هاشونو دارن از دست میدن و سالی 3000 نفر به مراکز دیالیز اضافه میشه. به این مقدار اضافه بکنید افرادی که دچار دیابت هستن که یکی از عوارض دیابت خودش دوباره نارسایی کلیه هستش، یعنی اینها در نهایت به اون مرحله میرسن که کلیه هاشون رو از دست میدن. و اعلام شده که تعداد بیماران دیالیزی 6 برابر دستگاه های دیالیز موجوده، هرچی بیشتر باید دستگاه های دیالیز بیشتر وارد بشه که ما بتونیم دیالیز انجام بدیم. و اعلام شد که به علت تحریم هایی که اتفاق افتاده و داروهایی که برای جلوگیری از پس زدن کلیه ها در اختیار ما مثل سابق قرار داده نمیشه، آمار پس زدن ها هم بعد از پیوند نسبت به قبل بیشتر شده. حالا به این موزل اضافه کنید کسایی هم که کلیه هاشون اهدا میکنن برای پیوند، اکثرا افراد فقیری هستن که به خاطر پول دست به این کار میزنن و سلامت خودشون رو به خطر می اندازن. و باز به این موزل اضافه بکنید وقتی یه سیستمی می بینید که اصلا اشکالات بنیادین اساسی داره، چقدر تغییرات ایجاد میکنه. اتباع بیگانه‌ای که حالا عمدتا شیوخ خلیج فارس هستن، به علت پول زیادی که اینها دارن میان داخل کشور، پیوند و عضو میشن، کلیه ها رو میگیرن از همین افراد فقیر، برمیگردن به کشور خودشون. قانونا پیوند اعضا برای اتباع بیگانه ممنوعه، ولی اینها بالاخره با دستکاری شناسنامه با واسطه هر جوری هست میان این عملها رو در کشور انجام میدن و میرن. از نظر بحث اختلالات روانی که دیگه خیلی مسئله حاد هست و مصیبت بار هست، ما برای همه بیماری ها الان داریم تخت و بخش بیمارستانی که به هر حال بخواد بستری بشه، ولی برای بیماری های اختلالات روانی همین الان میگن تخت بیمارستانی ما نداریم. یعنی 10,000 تا تخت روان پزشکی تو کشور داریم، 20,000 تا تخت دیگه اعلام شده که نیاز داریم برای همین تعدادی که بخوایم بستری بکنیم. تعدادی از بیمارستان ها این بیمارا روی زمین میخوابن. آخرین آماری هم که مربوط به امسال هستش، معاون وزیر اعلام کرده که 21% جامعه به نوعی مبتلا به بیماری های روانی هستند و مدیر اداره سلامت روانی از تدوین طرح جامعه کشوری پیشگیری از خودکشی خبر داد. انقدر قضیه هات شده، ما یه تدوین کنیم به طرح جامعه که پیشگیری بکنه از خودکشی. همه اینها این سوال میاره به این زیر که چی شده که این اتفاق افتاده، علت کجاست؟ یه کتابی هست به اسم ایران و ایرانیان، سفرنامه دکتر پولاک هست. این پزشک هم پزشک دربار قاجار بوده، پزشک ناصرالدین شاه بوده. این کتاب رو سال 1865 در لایپزیگ چاپ کرده، سال 61 در تهران ترجمه شده. شما وضعیت اون موقع رو اومده کل روحیات و وضع زندگی و حتی درمانهای ایرانی ها رو تو اون زبان توصیف کرده. صفحه 488 شو من نمونه بیارم برای شما ببینید وضعیت سلامت روان ایرانی ها در اون دوران چجوری بوده. میگه به زحمت میتوان کشور دیگری را سراغ کرد که تعداد بیماران روانی در آن چنین اندک باشد. مثلا در تهران عدد آنان از 8 تا 10 تن تجاوز نمی کند. در نتیجه هیچ احتیاجی به تأسیس تیمارستان در این دیار محسوس نیست. دیوانگی فقط بر اثر ضربه ها و جراحات خارجی بروز می کند. چرا اون موقع اینجوری بوده؟ خودش چند خط بالاتر توضیح میده. میگه بیماری های عصبی سهم عمده‌ای در فهرست بیماری های جسمی ایران ندارد. اصولا ایرانی عصبی مزاج نیست. طرز تربیتش، حرص و جوش نخوردنش، خونسردی که در برابر آینده از خود نشان میدهد و اینکه فقط حال را غنیمت میشمرد، خلاصه تمام طرز تفکر و جهان نگریش مانع از آن است که به هیجان بیاید و به عوارضی که با زندگی اروپایی ما ملازمه دارد دچار شود. جوش و خروش و تلاش اروپایی ها در نظر ایرانیان کاری است عبث و نامفهوم. ایرانی اروپایی ها را به دلیل جوشی که میزنند، شکلک هایی که هنگام بیان مطلب از خود در میآورند، دیوانه یا سفیه میخواند. خب این وضعیت مال کیه؟ مال 1000 سال پیش نیست، مال 150 سال 200 سال قبله این وضعیت اینجوری بوده. وضع الان هم اینجوری هستش. خب اگه این دوتا آمار رو بذاریم کنار هم، به این نتیجه نمیرسیم که یه اتفاقایی تو تغذیه ما، تو نحوه زندگی ما، تو طب ما اتفاق افتاده که به اینجا رسیدیم؟ حداقل یه عامل مهمش میشه نتیجه گرفت که این هستش. در اثر سوء مدیریت و عدم نظارتی که هستش، سالیانه مقدار زیادی دارو وارد میشه، تاریخ مصرفش طی میشه و اینها دور ریخته میشه، از بین میره. که توی یه متن خبر که اونجا میبینید نوشته کامیون داروی وارداتی دفن میشود. چرا؟ چون طرف دلال دارو بوده، دارو رو به مقدار زیاد وارد کرده، حالا به هر شکل استفاده نشده، تاریخش گذشته، بعدم معدومش میکنه میره. این هزینه ای که از جیب ملت به خاطر عدم نظارت روی مافیای دارویی اتفاق میفته. این هم وضعیت بعضی از نسخه های ما هستش که شما میانگین استاندارد تجویز دارو در یه نسخه 3 قلمه، تو خود خارج از کشورش هم همینه، ولی شما تو نسخه پزشک ما دارید الان نگاه میکنید تا شماره 7 اون پایین اومده جا نبوده، چرخیده اون بر 9 و 10 و 11. خیلی از بیمارانی که الان به ما مراجعه میکنن یک کیسه، 2 تا کیسه دارو داره، پیش هر پزشکی رفته 3 قلم 4 قلم اضافه شده همینجوری. این هم این نمایی از یه داروخونه هستش در حالا هند یا پاکستان که تازه حالا اونجا به نظر میاد وحشتناکتر از بعضی داروخونه های ما هم هست. ولی خب این رو بگم که در پاکستان و در هند طب سنتی هیچ وقت تعطیل نشده، یعنی طب سنتی رو هم اونجا همیشه بوده. مؤسسه همدرد، مؤسسه معروفی، شعبه هایی هم در هند در پاکستان داره و اونها یه نظام غیر از نظام پزشکی ما، یک نظام حکمت من شنیدم دارند که افرادی هم که غیر پزشکن میتونن برن تو اون نظام حکمت تحصیل بکنند و طب مطابق با تحصیلاتشون تو بعضی بیماری ها و بعضی موارد طبابت رو انجام بدن. این فقط نظام پزشکی و انحصاری ندارن، این نظام حکمت هم دارن. اینا نکات مثبتیه که تو کشوری که مهد این طب بوده این تعطیل شده ولی اونجا باز ادامه پیدا کرده. عطاری ها به همین شکل اونجا رواج داره. حالا گفتم عطاری ها، یادم افتاد که بین جلسه خدمت برگزار کننده های محترم بودیم، مطلع شدم که تو این مجموعه هم یک به اصطلاح مرکز فروش داروهای تهیه و توزیع داروهای گیاهی، یک عطاری تهیه شده که ایشالله که این قدم خیر باعث گسترش بیشتر این طب و این فرهنگ بشه، شما هم حمایتشون بکنید. حادثه اتفاق خیلی میمون و مبارکی هستش. برای سلامتی این عزیزان هم صلوات بفرستید. بحث واردات تجهیزات پزشکی یک موزل هستش. بیش از این که ما نیاز داشته باشیم میبینید که دستگاه های مختلف وارد میشه. یک موردش تجهیزات پزشکی مربوط به دستگاه های امارایی هستش که وارد شده. خب در خود تهران آماری که دادن در سال 85 39 دستگاه امارایی داشتیم، حالا حتما اضافه هم شده بر این تعداد. بر اساس استانداردها یک دستگاه برای 1.5 میلیون جمعیت کافیه، یعنی تهران با یه شهر 10-12 میلیونی 10 تا دستگاه امارای بس بوده براش. شما این 39 تا دستگاه وارد شده و اینها قیمت هر یک دستگاه هم 1 میلیون دلاره. با این هزینه سنگین یه دستگاه وقتی وارد میشه، کسی که وارد میکنه که نمیخواد بذاره اونجا، که بعد باش عکس بگیره پول در بیاره. نتیجه اون شده که شما میبینید هر کسی یک مقدار کمردردی سردردی چیزی داره یه امارای هم دستش، تشویق میشن اصلا از پزشکا که مرتب عکس بنویسن. و این چه هزینه ای رو تحمیل میکنه. و آمار دادن تعداد دستگاه امارای از کل کشور انگلستان در تهران بیشتره، که در قدم اول شاید بعد بگیم خوشحال باشیم که بس ما پیشرفته ترین، ولی این موزلات داره. خود اون تصویر برداری یه عوارضی داره بالا، این که 94% جواب ها شما نگاه میکنی منفی، یعنی طبیعیه، این فاجعه است، یعنی که دیره این عکس ها بی خود گرفته میشه این همه عکس. متاسفانه دانشکده های پزشکی ما به جای پزشک مصرف کننده ابزارهای پزشکی خارجی تربیت میکنند. بیش از 80% نتایج جواب آزمایش بر طبیعی بودن وضعیت بیمار صحه میگذارد. در چنین شرایطی جای سوال و اعمال نظارت جدی وجود دارد. وقتی پزشکان هیچ مؤاخذه ای را پیش روی خود نمیبینند، طبیعتاً به راحتی بدون هیچ واهمه ای حتی در موارد غیر ضروری اقدام به تجویز این خدمات گران قیمت برای بیماران خود میکنند و همین هم بازاری برای کشورهای تولید کننده و ابزارهای پزشکی فراهم کرده است. بحث سطحی نگری یکی از آفات دیگه هستش که ما تو این سیستم باهاش مواجه هستیم. این که به جایی که ما بیایم آتیش رو از درخت خاموش کنیم، میایم ریشه ها رو آب خواهیم آب بدیم. آتیش داره اونجا درخت رو آب میبره، ما بریم سرگردیم که یه جای دیگر رو آب بدیم. مثال های این قضیه چی هستش؟ بحث گرفتن عوارض از نوشابه ها. میان تصویب میکنن، میگن به جایی که ما کارخانه نوشابه رو تعطیل کنیم، عوارض ازشون میگیریم، پولی که از اونا میگیریم صرف سلامت بقیه میکنیم. این منطقی هست این استدلال؟ بحث تجویز و مصرف بیش از حد دارو، که بیشترین دارویی که الان داریم استفاده میکنیم مثل نقل و نبات آستامینوفنه. تو ذهنمون هم اینه که یه داروی مسکن معمولیه، هیچ عوارضی هم نداره، بالاخره یه سردرد داریم یا آستامینوفن میخوریم دیگه، مشکلی نداره. در صورتی که همین دارو میتونه عوارض خیلی شدیدی رو برجا بگذاره. تا حالا موردهاشو من چند مورد مثال اینجا تصویر داریم نشونتون میدیم. بحث قاچاق دارو که داروها با کلی هزینه وارد میشه یا در داخل تولید میشه، بعد این داروها میره به کشورهای دیگه، این هم یک سرفصل مهم هست. در مورد عوارض شدید این داروها چند تا مثال بزنیم. الان مد شده ظاهرا برای یک سرماخوردگی ساده دارای کورتون تجویز میشه، من این هشدار اینجا به شما بدم، میرید مراجعه میکنید، بعد طرفم میزنه میگه که سری خوب شد، تبم قطع شد، دردم خوب شد، راه افتادم اصلا سری. این به چه قیمتی تمام میشه؟ این داروهای کورتونی سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه، ضعیف میکنه، پوکی استخوان میاره خودش، رو کبد اثر میذاره. ممکنه تا یه سال هم طرف سرما نخوره، تا 6 ماه حالش خوب باشه، ولی عوارضش خیلی شدید هستش. اینجا تو تصویر داره میگه که نکروز آواسکولار، یعنی اون سر استخوان ران به دنبال فقط تزریق یک واحد منفرد از داروی کورتونی دچار خوردگی شده. یعنی حتی یک موردش هم تضمین نیستش که دچار صدمه شدید نشه. یا مسکن‌های معمولی، این ضد التهاب‌های غیر استروئیدی مثل خانواده ایبوبروفن که باز مسکنه، یا دیکلوفناک، اینها نشون داده که عوارض شدید مثل خونریزی معده ایجاد میکنن، در مواردی حتی باعث آنفارکتوس قلبی شدن. این خبری که اینجا میگه گلم رفت به همین سادگی، یک بیماری هستش جوش پوستی داشته، جوش های پوستی که با آنتیبیوتیک و اینها جواب نداده، داروی خیلی قوی هست الان تجویز میشه به اسم آکوتان یا روآکوتان، که این عوارض شدید کبدی داره، که یه موردش این بیمار هستش که بعد از مصرف دچار خونریزی مغزی شده و از بین رفته. اینها رو من میگم که در قدم اول حواسمون باشه، یعنی من وظیفه خودم انجام دادم، این پیام رو رسوندم به شما. ساده اندیش نباشید، بگید یه مریضی ساده پیدا کردم بعد رفتم پزشک، این قصه ایه که ما هر روز باش مواجهیم، فلان دارو رو استفاده کردم حالا به این روز افتادم، حالا چیکار کنم؟ ما میگیم هیچ حال هیچ کاری نمیشه بکنی. ما اصلاح مزاج میتونیم بکنیم، ولی یک آسیب رو، یک تخریب رو، یک بدن تخریب میشه دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم. یک بیماری هستش با خوردن دو تا قرص آسیتامینوفن این لکه تیره رو پا میبینید پیدا شد. این یه پوستی، یه چیز سادشه، حتی نارسایی کبدی در اثر آستامینوفن در آمریکا متوجه شدن، تا یک تحقیق 275 بیمار یعنی 42% دچار سمیت کبدی ناشی از آستامینوفن شده. و یه کبدی وقتی نارسا بشه اکار بیفته دیگه تمامه دیگه، علاجش اینه که پیوند کبد انجام بشه که اونم حالا موفق باشه نباشه بقیه عمرش رو چطوری بتونه طی کنه. متفورمین، قرصی که فراوان به عنوان داروی ضد قند مصرف میشه، مصرف طولانی مدتش باعث کاهش ویتامین B12 میشه. حالا متوجه میشیم تو خانوما چرا اینقدر کمخونی شایعه. یکی از عوارض قرص متفورمین کمبود ویتامین B12 در بدن هستش. از نظر هزینه های سرسام‌آوری که این طب برای ما به ارمغان آورده، خب این آماری هستش که ایشون آقای دکتر علویان معاون درمان وزیر سابق بهداشت اومد اعلام کرد، گفت سالانه 700,000 نفر به علت پرداخت هزینه های درمانی همه دارایی های خود را از دست میدهند و فقیر میشوند. خب ببینید این مکتب درمانی فقط داره در کشور ما سالی 700,000 فقیر تولید میکنه. خدا نکنه توی یه خانواده یه نارسایی کلیه پیش بیاد، یه سرطان پیش بیاد، چقدر رو اعصاب اینها اثر میذاره و چقدر هست و نیستشون رو بعد بدن برای شیمی درمانی و درمانهای دیگه و اینا. هیچ، 700,000 تا فقیر خروجیه فقط در نظر مالی این طب هستش. بعد خودش هم گلایه میکنه که میگه یک گروه کوچک از پزشکان با دریافت هزینه‌های گزاف از مردم و جلوگیری از ورود سایر پزشکان نظام سلامت را با چالش مواجه کردند. بیماری ام اس رو که توضیح دادیم، هزینه درمانش برای یک ماه 5,000,000 تومانه. هر یه دونه آمپولش وقتی میرسه به ایران 5,000,000 تومان هزینش هستش. خب همه میتونن، حالا اصلا میگیم این دارو داره مؤثر که نیست، میگیم عوارضم نداره که داره، حالا همه میتونن اصلا از این استفاده بکنن، ماهی 5,000,000 تومان این دارو رو بخرن. نیمی از یارانه داروی کشور به دو قلم دارو اختصاص داره، یعنی یارانه ای که برای کل کشور وزارت بهداشت میده برای دارو، نصفیش مال دو قلم داروه، یکیش همین داروی MSCA هست. یکیش هم همون فاکتورهای انعقادی است که اون اتفاق چند سال پیش افتاد، وارداتش باعث شد که هزاران نفر مبتلا به ایدز و هپاتیت بشه. هزینه جراحی قلب همین الان در آمریکا 787 هزار دلار اکثرا نمیتونن پرداخت کنن. جراحی های غیر ضروری و سودجویانه، یک آمار من نمونه واسهتون بزنم اینجا. آمار جراحی قلب در کشور ما الان با چین مساویه. چینی که 20 برابر ایران جمعیت داره، 1,200,000,000 در برابر 60,000,000، جراحی قلب ما با اونا مساویه. هر انسان عاقلی با ما فقط مقایسه این دوتا آمار متوجه میشه ما چه موزلی داریم الان. افزایش سزارین برای خانم ها، آمار آخرین آماری که ارائه شده در کشور ما 45% آمار سزارین هست که من مطمئنم این راست نیست. خودتون راحت میتونید تحقیق کنید، دوروبر خودتون، در خانواده خودتون، تو این 4-5 ساله زایمان ها رو بررسی کنید، ببینید چند تاش طبیعی بوده چند تاش سزارین. میبینید بالای 70-80% سزارین هستش. در شهرهای مثل گیلان 80% رو اعتراف کردن. در حالی که در انگلیس هر مادری که باردار میشه 3 بار فقط سونوگرافی میشه، یک خانم باردار ایرانی در طول حاملگیش ممکنه 15 بار سونوگرافی بشه. آمار اونجا سزارین 21%، اینجا اون چیزی که اعتراف شده الان 45%، که من میگم این نیست. که حالا تو بحثای مزاج شناسی که برای شما گفته بشه، یکی از صحبتهای ما این هست، میگیم که مهمترین عارضه سزارین برای خانم ها اینه که مزاجشون بلغمی میشه، دچار غلبه بلغم میشن. این غلبه بلغم معمولا تو سنین بالای 70 ساله تو شرایط عادی، ولی ما الان داریم خانم هایی که 30 ساله، 40 ساله، 45 ساله دچار غلبه بلغم شدن. که این علائم چی هست؟ درد مفاصل، ورم مفاصل، ضعف اعصاب، کمخونی، بیخوابی. این مسائل ما تو سن پایین الان ما تو خانم ها داریم متاسفانه. بعد از اون ور چون ماماها بیکار شدن، هرچی زایمان هست متخصصین به شکل سزارین دارن انجام میدن، اعلام شده که ماماها بیان بشن مربی بهداشت مدارس. کار از یه جا دیگه خرابه، این مقیاس همون آتیش گرفتن شاخه ها و آب دادن ریشه است. کار از جای دیگه خرابه، ما از این دانشجو مامایی میگیریم بعد میگیم برم چه مربی آموزش بهداشت و مدارس. کار ندارن دیگه، بیکارن. و در نهایت بهره‌وری پایین، همه اینا دست به دست هم داده و باعث شده آماری که دادن گفتن رتبه سلامت در کشور ما از بین 190 کشور 106مه و از این نظر از کشورهای حتی مثل بحرین و بنگلادش و لبنان سطحمون پایین تر هستش. باز میگم ما منکر بعضی پیشرفت‌های جدید تو پزشکی نمیشیم، اونا به درست، ولی واقعیت‌های اصلی که باش درگیر هستیم اینها هست. اون پیشرفت‌ها هم یه پیشرفت‌های پرهزینه، نوعاً افراد عادی ازش نمیتونن استفاده بکنن.